بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و الفرق بین معاجرت البیت بیع الخمر فی و بیع الخشبه الا ان یعمل صلیبا و صنما لا یکاد یخفا. در روایت اخیری که در رابطه با بت سازی بود و صلیب سازی بود و به این روایت دو تا هم بود، استدلال بعضی ها کرده بودند بر موضوع بحث ما، چه شخصی انگور می فروشد به قصد اینکه خمر، به شرط اینکه طرف ببرد خمر کند. این دوتا روایت رو چه آوردند مرحوم شیخ فرمود این دو روایت نمی شود برای شرط باشه، چون یک مسلمانی این نحو معامله کند بعد بیاد از امامم بپرسد، چون روایت عمرو بن حریث این بود چه ابی اوهو، من میفروشم به کسی چه یسنع الصلیب و الصنم، این مورد شرط رو بگه، یعنی من شرط میکنم میفروشم به شرط اینکه این چوب ها رو بت کنه، صلیب کنه، بیاد از امامم بپرسه مسئله شو، خیلی بعید. اصلا مسلمان داعی نداره به این که چوب رو به شرط صلیب کردن بفروشه، چوب رو به شرط بت ساختن بفروشه. ممکنه علم داشته باشه، یعنی یک مسلمانی چوبشو میفروشه و میداند چین چوب رو میخوام ببرن صلیب درست کنن، اینجا ممکنه مثلا قیمت زیاد میدن فریب بخوره و بفروشه، اما خود این مسلمان شرط کنه چه من این چوب ها رو به این شرط به شما میفروشم، دیگه مسلمان نیست. اون خیلی بعیده این روایات رو ما بیاریم برای شرط. پس فرق هست به این که انسان چوب بفروشد بر این شرط چه ببرن صلیب کنن، یا خونش رو اجاره بدهد بر این چه در اونجا خمر بفروشن. اون اجاره دادن خونش به این چه در اونجا شراب بفروشن اتفاق میفته. مثلا یه فردیست تمهکاره، میبینه چه اونایی چه شراب فروشی، مغازه شراب فروشی باز میکنن اجاره مغازه رو زیاد پول میدن، خب به این شرط میگه، به بنگاه میگه من فقط به شرط اینکه شراب بفروشن من میفروشم تا پول زیاد در بیاد. اون انجیزه و دایی هست، اما در این که شرط بت سازی بکند از چوب صلیب سازی بکند، این بعیدون نهایت بعد هست. پس نمیشه از این دو روایت برای ما نحنفی استدلال کرد، چون این دو روایت اصلا مربوط به شرط نیست. بله شاید از مفهوم اولویتش بشه استفاده کرد، اگر با علم به این که طرف چوب رو میبره صلیب درست کنه باطل باشه این بی، این فروش چوب با علم باطل باشه، با شرط چه به طریق اولا باطله، ممکن از این راه بریم. فقط نکته این راه اینه چه خود این حکم، یعنی علم من یک کالای رو میفروشم با علم به این چه طرف در حرام استفاده خواهد کرد، آیا حکمش عدم جوازه، حکمش حرمته یا نه، خواهد اومد که این دعا دو گروه حدیث داریم متعارضه، و حتی ممکنه بیایم بگیم چه اونایی که میگن جایزه با علم اشکالی نداره بفروشی، با قصد اشکال داره، با شرط اشکال داره، خود حکم مبتلا است به تعارض. به همین خاطر اولویت هم میره چنار. چرا میره چنار؟ چون در خود مورد نمیتونیم به این احادیث استدلال کنیم، چه برسد که از این احادیث مفهوم اولویت بگیریم و استفاده کنیم. این قسمت از درس گذشته مونده بود، اینو به سرعت بخونیم. فرق بین این که یه خونه ای رو اجاره بدن لبیع الخمرفی تا اینکه در اونجا شراب فروخته بشه، به این شرط اجاره میده این خونه رو، فرق بین این و بین بیع الخشب چوب فروخته بشه، الا ان یعمل صلیبا و صنما تا در با اون چوب ها صلیب ساخته بشه یا بت ساخته بشه، فرق بین این دوتا لا یکاد و یخفا کاملا آشکاره، دومی از مسلمان صادر نمیشه. اولی چرا؟ ممکنه یک مسلمانی تمهکار باشه این کارو بکنه. فان بیع الخمر فی مکان، این که در یه مکانی در یه مغازه شراب بفروشند، و سیرورتی دکانن لذالج، یک مکانی مغازه این کالا بشه، منفعت عرفیه، این یک منفعت عرفی است. یگعو الاجارت علیها من المسلم کثیرا، خیلی وقتا اجاره بر این منفعت مسلمان انجام میده، ولو مرتکب خلاف میشه، ولو یه نوع ترویج شرابه، ولی انجام میده به خاطر پولش. چما یؤجرون البیوت لسایر المحرمات، چنانچه بعضی مسلمان ها ممکنه خونه هاشون رو برای سایر حرام ها هم اجاره بدن. اما به خلاف جعل العنب خمرا والخشب صلیبا، به خلاف اینکه بیان شرط کنند، چه چیز رو شرط کنند؟ بیان اینطوری شرط کنند، من این انگورها رو میفروشم به شرط اینکه تو خمر بکنی، یا این چوب ها رو میفروشم به شرط اینکه تو این چوب ها رو صلیب درست کنی، این لا فانه لا غرض للمسلم فی ذلک، غالبا در این گونه کارها مسلمان غرضی نداره، دایی نداره، چرا شرط کنه؟ در اون دکان درست کردن شرطش دایی داره، به خاطر اینکه مثلا پول اجارش زیاد میشه، اما اینجا هیچ دایی نداره، چه دایی چه یکسده فی بیع نبیه او خشبیه، چه این فرد مسلمان به خاطر اون انجیزه قصد کند این نو شرط را، در یکسده ضمیرش برمیگرده به یکسده جعل العنب خمرا والخشب، این شرط رو قصد کند در بیع انگورش، فروش انگورش یا فروش چوبش. فلا یهمل علیه مورد سوال، پس بر این حمله نمیشه کرد مورد سوال رو، بر چه چیزی؟ بر این که ما بیاییم این دوتا روایتی که اومده از امام پرسیده و حمل کنیم مورد این سوال رو بر مورد شرط، چون از مسلمان این نوع شرط ها اتفاق نمیفته. مزهچش هم این هسته این کار رو بکنه با شرط، بیاد مسئله شرعیش هم بپرسه، این هیچ وقت اتفاق نمیفته. یه آدمی که مثلا متمایل به بت‌پرستیه، متمایل به مسیحیت، این کارو میکنه، میخواد ترویج مسیحیت کنه، ترویج بت‌پرستی کنه، این کارو میکنه، شرط میکنه چوبم رو به خاطر اینکه صلیب بسازی میفروشم. به همین خاطر مورد سوال شرط نیست، پس به درد ما نمیخوره. ما فعلا بحثمون این است فردی شرط حرام میکنه، نم لو گیل فی المسلت الاتیه، اما اگه این دو حدیث رو در مسئله آتیه خواهیم آورد، اینها در رابطه با علمن، یعنی طرف علم داره، میگه از امام میخواد اینطوری بپرسه، یبن رسول الله من میدونم این چوب ها رو چه میفروشم، میبره بت میکنه، این چوب هایی چه میفروشم میبره این چوب ها رو صلیب درست کنه، کارخانه صلیب سازی داره، چیکار کنم؟ میدانم. خب میگه اگر میدانم امام فرموده لا، پس در شرط به طریق اولا. نعم لو گیل فی المسئله الاتیه، اگر اون در مسئله بعدی که خواهد اومد، منظور از مسئله آتیه مسئله ثانیه نیست، مسئله ثالث است، بحث علمه. در اونجا اگر ما قائل به حرمت شدیم، به حرمت لو گیل به حرمت بیع الخشب، یعنی قائل شدیم به این که بیع چوب، فروش چوب حرام است، ممن یعلم انه یعمله سلما، به کسی که هرگاه با با من متعدی بشه، با یعنی لمن معناش لامه، بفروشد چوب رو برای کسی که میداند او این چوب رو صلیب خواهد کرد. اگر قائل به حرمت بشیم در بحث علم لظاهر هذه الاخبار، به خاطر این ظاهر این روایاتی که هست، بله صح الاستدلال به فهواها علی ما نحن فی، صحیح ما استدلال کنیم به فهوا این روایات، فهوا یعنی مفهوم اولویت بر ما نحن فی. ما نحن فی کجاست؟ ما نحن فی شرطه، من به شرط حرام می فروشم، به شرط اینکه این کالا رو در حرام استفاده کنی. خب اگر با علم به حرام فروختنم حرام بود، به شرط حرام به طریق اولا حرامه. میشه از اون احادیث در اینجا به عنوان مفهوم اولویت استفاده کرد. اما مشکلی نیست که از احادیث علم نمیتونیم استفاده کنیم، چون مبتلا به تعارضن، پس همدیگر رو تساوت میکنن. لکن ظاهر هذه الاخبار معارضون به مثله، ظاهر این احادیث علم تعارض با مثلش داره، او به اسرع همین یا سریعتر از خودش، چما سیدی چه بحثش میاد. به همین خاطر ما در علم خواهیم گفت اگر علت منحصر نباشد، میداند این انگورها رو میبره به شراب درست کنه، کارخانه شراب سازی داره، ولی علت منحصر نیستم، از من نخره، از مغازه دومی میخره، اینجا کار من فروختن انگوره، این کار من هیچ اشکالی نداره، فروختن انگور، پولی که در مقابل فروختن انگور میدم هیچ اشکالی نداره، مگر بعدم بس خواهیم کرد، مگر این که من علت منحصر باشم، یعنی این کار من سبب میشه منکر دفع نشه، من نمی فروختم منکر دفع می شد، انگور شراب نمی شد چون انگور فروشی نیست، اون موقع بل از باب دفع منکر می گیم واجب نفروشه، حرام فروختنش. اما در موارد عادی نه، اونجا خواهیم گفت، این بحثو خواهیم گفت در بحث علم. خب این قسمت مربوط به درس قبل بود، گذشت. خب ما دو تا مثال گفتیم، من می فروشم چوب رو به شرط این که ببره صلیب درست کنه، به شرط این که ببره بت درست کنه، یا انگور رو می فروشم به شرط این که ببره این شراب درست کنه. این شرط هم توضیح دادیم دو نوع هست، یه وقت شرط فی ضمن العقد، یه وقت نه، شرطی است که قبلا توافق شده، عقد رو مبنیم بر اون توافق منعقد می کنند، هر دو حرام است و باطل. آیا مثال این دوتاست؟ میگه نه، هر جایی که بایه منفعت رو منحصر در حرام بکنه، ولو اون کالایی که می فروشه کالاییست که منفعت حلالم داره منفعت حرامم داره، ولی منحصر بکند در حرام با شرط. مثال این بحث ماست، مثلا چاقو، میگه من این چاقو رو بهت میفروشم به شرط این که این فرد مظلوم رو که هیچ گناهی نداره اونو بکشی. خب این فروختن این چاقو میشه حرام و پول در قبال این میشه باطل، چون منفعت رو منحصر کردی در حرام. یا من این چوب ها رو میفروشم به شرط اینکه ببری اینا رو آلات گمار بسازی، آلات لهو بسازی. همه اینها مثال های این ما نحن فیه. ثم یلحقو به ما ذکر، ملحق است به اون چه ذکر کردیم. اون ذکر کرده ما دو تا مثال بود، من بیع العنب و الخشب، چه انگور میفروشه یا چوب میفروشه، الا ان یعمل خمرا و صلیبا، تا انگور رو شراب کنن، چوب رو صلیب کنن، لف و نشر مرتبه. ملحق به این هست، یلحق و فاعلش بیع هست، ملحق به ما ذکر هست فروش هر چیزی که زی منفعت محلله، هر چیزی که منفعت حلالم داره مثل چاقو، اما میفروشن الا ان یصرف فی الحرام، به این که فقط مصرف در حرام بشه. من این کاغذها رو به تو میفروشم به خاطر اینکه علیه علمای شیعه مطالب بنویسی، و الا این کاغذها رو به تو نمیفروشم. خب این مصرفش رو منحصر کرد در کار حرام، اینا میشن هم بی حرامه هم بی باطله. لأن حصر الانتفاع بالمبیع فی الحرام، چون شما وقتی منحصر کردید انتفاع به مبیع رو در حرام، انگار این کالا فقط منفعتش حرامه، انگار این کالا دیگه منفعتی غیر از حرام نداره. یوجب و کون اچل سمن به ازاهی اچلن للمال بالباطل، این سبب میشه که اون پولی که من در قبال این کالا مبی میگیرم، پول در قبال اون باطل یعنی اون حرام باشه، چون فقط این کالا با این شرط من منحصر شد در منفعت حرام، انگار پول من در قبال این منفعت حرامه. خب اون نکته ای هم که عرض کردم فرق نمیکنه شرط ضمن عقد باشه یا عقد رو مبنیاً بر اون توافق قبلی، مذاکرات قبلی منعقد کنند. میفرماید لا فرق بین ذکر شرط تل مذکور فی متن العقد، فرق نمیکنه این شرط مذکور رو در متن عقد بیاوری، و بین تواطع علی خارج العقد، و بین این که توافق کنی بر اون شرط قبل از عقد، خارج عقد توافق کنی، و وقوع العقد علی، و عقد رو واقع کنی بر اون توافق قبلی. در اینجا فرق نمی کنه. چرا؟ چون معیار یه چیه، ملاک یه چیه، ملاک این هسته سمنی که می جیری با این شرط، سمن در مقابل منافع حرام میشه. خب این دو نوع شرط در مباحث دیگر شاید فرق کنن، چه بعدن خواهیم خوند در اول کتاب خیارات و در احکام خیارات این مباحث میاد. شروط ضمن عقد در حلالش، اینجا حرامه، در حلالش لازم الوفاست، الزامی است. شروط ابتدایی با مبنای شیخ الزامی نیست، یعنی فردی به یه فرد دیگر شرط کنه، نه در ضمن عقد مستقلن شرطی بکنه، اونم قبول کنه این شرط رو، این شرط بنابر مبنای شیخ لازم الوفا نیست، یعنی ارزش حقوقی نداره، ارزش اخلاقی فقط داره. اما اگر این شرط رو داخل عقد قرار بدن، ضمن عقد لازم قرار بدن، در داخل بی قرار بدن، ارزش حقوقی هم پیدا میکنه. اون بله در ضمن عقد و خارج عقد اونجا فرق داره، اما در این بحث ما با اون دلیلی که آوردیم اکل المال للباطله، چون شرط و منحصر کردی، هیچ فرقی نمیکنه. ولو کان فرقون، اگر فرقی هم هست در یه جای دیگر است نه در اینجا، فانما هو فی لزوم شرط و عدمه، اون فرق در جایی است که شرط لازم میشه الزام آوره یا لازم نمیشه. لا فی ما هو منات الحکمنا، نه در چیزی که معیار حکم است در اینجا. منظور از حکم چه اینجا فرموده، یعنی بطلان عقد و حرمت عقد. اونی که معیار بطلان عقد و حرمت عقده، این است شمای بایه انتفاع رو منحصر کردید در اون منفعت حرام. خب این انحصار کردنتون، سبب میشه چه پولی چه در قبال این مبی میدن، پول در قبال این عین به انتفاع حرامه. خب عجل المال بالباطله، فرق نمیکنه این انحصار کردنتون خارج العقد باشه یا داخل العقد باشه. خب اینجا یه نکته ای هم هست، بعدن این نکته رو بحث خواهیم کرد. ببینید، یک فردی یک شرط فاسد میکنه. مثلا یک فرد فاسد رو من مثال بزنم، میگه آقا این خونه رو من به تو میفروشم به شرط این که این انگورهای من رو شراب بکنی. تو شرابساز ماهری هستی، این انگورها رو شراب بکنی، با این شرط فروختم. خونه رو فروخت، ولی یک شرطی هم بهش گفت. ما میدونید شرط حلال داریم، شرط حرام. در شرط حلال المؤمنون عند شروطه، میگه من این خونه رو میفروشم و شرط میکنم بر تو، الزام میکنم بر تو، تو هم ملتزم میشی که مثلا این پارچه منو بدوزی. خیاطه، خریدار، اینم میگه قبول تو، من قبول میکنم این خونه رو به این قیمت میخرم و این شرط شما رو هم قبول دارم. خب فردا این کارو نکنه، خیار تخلف شرط داره. شرط حلال اینه، اما شرط حرام و فاسد بکنه، شرط فاسد و حرام رو انشالله در جلد ششم مکاسب خواهید خوند. شرطی که مخالف کتاب و سنته، شرطی که مخالف مقتضای عقده، میگه من این کتاب رو به تو میفروشم به شرط این که مالک نشی. نمیشه چه؟ فروختن یعنی مالک شدن، این مخالف کتاب و سنته، مخالف مقتضای عقده. من این مثلا زن میگه من به شرطی زن تو میشم چه زن دومی نجیری، این نمیشه. به همین خاطر در قراردادهای نکاح ما هم این شرط نیست، یک نحوه دیگری است. میگه چه من زنه، میگه من با تو ازدواج میکنم به شرط این که اگر زن دوم بگیری از من اذن بگیری، از من رضایت بگیری. نه اینکه نمیتونی زن دوم بگیری، اون میشه مخالف کتاب و سنت، چون در کتاب و سنت جواز تعدد زوجات هست، پس نمیتونه خلاف کتاب و سنت شرط کنه. میگه لاچن شرط من این است، زن دوم بخوای بگیری با رضایت من بگیری، این عیب نداره. پس بحث این شد چه شرط فاسد، چه مخالف کتاب و سنته، یا شرطی که مخالف مقتضای عقده، هر در هر حال اونجا خواهید خوند. این شرایط فاسد شد، آیا عقدم فاسده یا نه؟ اونجا دوتا مبناست، شرط فاسد مفسد عقد است، بعضی فقها میگن، بعضی هم قائلن نه، شرط فاسد فقط خودش فاسده، مفسد عقد نیست، عقد پا برجاست، این شرط تعهد آور نیست، این شرط فاسده لغوه. خب میگه همون رو در اینجا همه تطبیق کن، چه شما چرا گفتید بی باطله؟ بگو مبتنی است بر اون بحث. اینجا بحثمون چیه؟ انگور میفروشه به شرط این چه این انگور رو ببره خمر کنه، اونم قبول کرده. خب بجیم این شرط فاسده. خب شرط فاسده مبتنی است بر اون بحث. اون فقهایی که قائلن شرط فاسد مفسده میگن عقدم فاسده، اون فقهایی که قائلن شرط فاسد مفسد نیست بگوین چه عقد باطل نیست، فقط شرط باطل. چرا مبتنی نکردی؟ مستقیما فرمودی که نه بی باطل، اینجا حرام است و باطل. میگه بله، نکتهش هم این است که این فرق میکنه. هر دو فقهای بزرگوار چه شرط فاسد رو مفسد بدانن چه مفسد ندانن، اینجا قائل به فساد البیع. چرا؟ چون همون معیاری که گفتم، اینجا مقابل سمن مسمن چیه؟ مسمن این انگور صرف نیست، انگور به شرط الانتفاع الحرامه. یعنی با این منحصر کردن سبب شده انگار پول من در مقابل منفعت حرام قرار بگیره. یعنی اینجا فساد به بی سرایت میکنه، اینجا مبتنی بر اونجا نیست. به همین خاطر هر دو فقها اینجا قائل به فساد البیع. و من ذالک با این عدم الفرقی که توضیح دادیم، یعنی تو عدم الفرق بین چی؟ بین این چه شرط ضمن العقد باشه یا شرط خارج العقد باشه. چون ملاک واحده، ملاک این است شما منفعت حرام رو در مقابل این ثمن قرار دادی، با این تبیین مسئله دیگرم روشن شد. یظهر انه، ظاهر شد که این بحث لا یبنی فساد هذا العقد علی کون شرط تلفاسد مفسدن، مبتنی نیست فساد این عقد بر اون نظریه، بر اون مبنایی که میان میگن شرط فاسد مفسده، مبتدی بر اون نیست. بل الازهر فسادو، اونی که بل ازهر این است، این بی فاسد است، این عقد فاسد است. و این لم نقل به افساد شرط فاسد، ولو در اون بحث قائل به این نشیم که شرط فاسد مفسد عقده، اونجا قائلم نشیم، اینجا همه میگوین که فاسده. چرا؟ چون سرایت میکنه به خود عقد. اینجا رکن عقد که سمن و مسمنه، اکل المال بالباطله. لما عرفت من رجوعه فی الحقیقه الى اکل المال فی مقابل المنفعت المحرمه، چون فهمیدی که رجوع میکنه این شرط، صرف شرط معمولی نیست، این شرط معمولی سبب میشه مبی از حالت فقط انگور بودن خارج بشه، مبی بشه انگوری که شراب میسازیم. رجوع میکنه این شرط در حقیقت به این که مالی که من میخورم، مال پولی که میگیرم در مقابل منفعت حرام پول میگیرم انگار. خب اینجا یه تبیینی داره، میخواد بگه چه در شرط و مشروط شرط وقتی حرام شد نمیشه مشروط رو از شرط جدا کرد. من یه توضیح بدم برای اینکه دو سطر فهمیده بشه. ببینید، یه وقتی من یک مثلا کالای حرامی رو همراه با کالای حلال می فروشم که تفکیک پذیرن، مثلا خوک رو همراه با گوسفند می فروشم، شراب رو همراه با سرچه می فروشم، خب اینجا فقها فتواشون این است نسبت به شراب باطله، نسبت به خوک باطله، نسبت به سرچه بی صحیحه، نسبت به گوسفند بی صحیحه. چرا؟ چون تفکیک پذیره، میشه سمن رو تفکیک کرد، چون سمن توزیع میشه بر این دو جزء مبی. اما در شرط و مشروط اینطوری نیست. گیدی که میخوره به این مبی، انگوری که شراب ساخته بشه، نمیشه اینها رو جدا کرد، شرط رو جدا کرد با مشروط. مثل اجزای خارجی نیست. پس اگر این فساد در شرط باشه به مشروط سرایت میکنه و بی میشه باطل. ما از این بالاتر و باطل گفتیم در قبل، ماده و هیئت چه اجزای عقلی داشتن، هیئت میشد هیئت رو شکست ماده بمونه، مثلا چوبشو نجات داریم، آلات گمار و آلات. ما اونجا گفتیم اگر ماده و هیئت رو با هم میفروشند باطل بی، چون ماده و هیئت در حالی که ماده و هیئتند نمیشه از هم جدا کرد. یعنی شما نمیتونی اشاره کنی این هیئتش این مادهش، ولی بشکنی هیئتش از بین میره مادهش میمونه، ولی در حالی که ماده و هیئت پا برجاست تفکیک پذیر نیست، مثل دو جزء نیست، جزء خارجی که مثلا این خمر این سرچه است، اونجا نمیتونی بگی این هیئت این ماده است، هیئت شأنی از ماده است، صورت الماده است، همین خاطر تفکیک نمیشه کرد. اونجا جزء عقلی بود، در جزء عقلی ما گفتیم باطله بی، اینجا چه جزء عقلی هم نیست، شرط و مشروطه، به طریق اولا میگیم باطله. وقت تقدم الحکم، حکم به بطلان قبلا خوندیم در اون قسم اول، به فساد المعاوضه، حکم به این چه باطل معاوضه، الا آلات المحرم، چه آلات حرام معاوضه باطله، وقتی قصد این آلات رو میکنی معاوضه باطله، اما قصد خوچ و گوسفند کنی اونجا میگن نه گوسفند صحیحه خوچ باطله، قصد این آلات کنی گفتن قصد آلات این اصلا کلا بی باطله. معکون موادها اموالا مشتملتا الا منافعا محلله، با اینکه اون آلات حرام موادشون، مواد یعنی مثلا چوبشون، اون مصالحشون اموالی بودن که منفعت حلال دارن، اگر بشکنیم اون هیئت رو مادهشون مالیت دارن، فرض و نسه به قصد ماده میفروشه، به قصد ماده و هیئت یه جا میفروشه، گفتیم اونجا باطله، تفکیک نمیشه کرد. ما ان الجزء اقبل للتفکیک بینه و بین الجزء الاخر، با اینکه جزء اینجا منظور جزء عقلیه نه جزء خارجی، و الا متناقض میشه با اون عبارت هایی که قبلا فرموده، با اینکه این جزء عقلی قابلیت تفکیک بین خودش و بین جزء دیگر رو داره، میتونیم هیئت و ماده رو تفکیک کنیم در ذهنمون، لااقل اقبل من الشرط و المشروط، از شرط و مشروط یه نوع مقیده، یه نوع حسه میشه. ببینید شرط و مشروط سبب میشه مبی یه حسه خاص بشه، یک سنفی از این کلی بشه، شرط و مشروط مقید سبب میشه یک سنفی از این وجود مراد بشه، پس تفکیک پذیر نیست. جزء عقلی تفکیک پذیریش از این شرط و مشروط بیشتره، اونجا گفتیم باطله، اینجا به طریق اولا. و سیعجی یو ایزن فی المسئله الاتیه، در مسئله بعدی که میاد مباحثش مربوط به این بحث تفکیک پذیری هست، اونجا صفت کمالیست، مثلا یک صفتیست در اون برده هست، در اون چنیز هست، پول به خاطر اون صفت هم داده میشه، اونجا خواهیم گفت چه آیا تفکیک پذیره یا نه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.